ده به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز دوشنبه 25 تیر 1403 خورشیدی است و شما همراهان گرامی شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم. در آغاز با همکارم رویا کریمی مجد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و همچنین پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی منطقه از جمله حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ، تحریم‌ها علیه حکومت ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد. بر همین اساس مقررات تحریمی فعلی شامل 12 فرد و 9 نهاد است. این موارد شامل محسوس شدن دارایی ها شده و تأمین مالی یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای آن افراد یا به نفع آنها ممنوع است. همچنین افراد حقیقی این فهرست شام مشمول ممنوعیت سفر به منطقه اتحادیه اروپا می شوند. علاوه بر این ممنوعیت صادرات قطعات پهپاد از اتحادیه اروپا به ایران نیز بار دیگر تمدید شد. از مهمترین دلایل تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران برنامه هسته‌ای، برنامه های موشکی و پهپادی، نقض حقوق بشر، حمایت از جنگ طلبی روسیه و پشتیبانی از شبه نظامیان شیعه عنوان شده است. دو نهاد حقوق بشری خواستار پایان کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبران کرد در مناطق مرزی ایران و عراق شدند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر مشترکاً از مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران خواستند برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها و از جمله جوامع کرد مرزنشین تلاش کند. هفته پیش دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی تحقیقی از استفاده نیروهای نظامی ایران از قوه قهریه مرگبار علیه کولبران انتقاد کرده بود. حالا این دو نهاد حقوق بشری مستقیم مسعود پزشکیان را خطاب قرار دادند. آقای پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی در سنندج ناچار شدن جوانان به کولبری را شرم‌آور خوانده و گفته بود باید شرایط برای داد و ستدهای مرزی مهیا شود. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، تنها 3 روز پس از انتخاب مسعود پزشکیان، 5 گولبر در مرز نوسود کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از بازگشایی سفارت این کشور در ایران و بازگشت سفیر و سایر کارکنان سفارت به تهران خبر داد. بر اساس این بیانیه، محل سفارت جمهوری آذربایجان به مکانی جدید منتقل شده است. وزرای خارجه دو کشور اسفند ماه گذشته در حاشیه نشست سازمان کشورهای اسلامی در جده برای بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به توافق رسیده بودند. سفارت جمهوری آذربایجان 7 بهمن ماه 1401 هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت. در این حمله یکی از کارکنان سفارت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه منجر به سردی روابط دو کشور شد و جمهوری آذربایجان شبانه سفارت خود را تخلیه کرد. این کشور شناسایی و مجازات عاملان این حمله را به عنوان شرط عادی سازی روابط و بازگشایی سفارت اعلام کرده بود. زردشت احمدی راغب، فعال و زندانی سیاسی، در ارتباط با پرونده دیگری که در دوران حبس برایش تشکیل شده به 1 سال حبس دیگر و 2 سال تبعید محکوم شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این خبر را اعلام کرده بود و سایت حقوق بشر هرانا همان را تایید کرده است. بر این اساس اتهام آقای راغب در پرونده جدید تبلیغ علیه نظام عنوان شده. این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان قزل حصار محبوس است و پرونده جدید بر اساس شکایت مسئولان همین زندان تشکیل شده است. زردشت احمدی راغب آتش نشان اخراجی و یکی از 14 کنشگری است که خرداد ماه سال 98 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای شده بود. آقای احمدی راغب بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. اتحادیه اروپا تحریم‌های سال گذشته خود علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ابراز نگرانی اهالی سینما در ایران از مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و ادامه واکنش‌ها به سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. شورای اروپا روز دوشنبه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه و دریای سرخ برای یک سال دیگر تمدید کرد. اتحادیه اروپا ژوئیه سال 2023 12 فرد و 9 سازمان را در ایران که در زمینه واردات قطعات و تولید پهپاد نقش دارند تحریم کرد. دارایی‌های این افراد مسدود شده و تأمین مالی یا ارتباط با منابع اقتصادی آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. در همین زمینه دقایقی پیش با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد در مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در روم ایتالیا گفتگو کردم.
وقتی که شما نگاه میکنید به تفاوتی که بین بیانیه های به عنوان مثال گروه 7 و بیانیه واشنگتن ناتو نسبت به سال گذشته اونها وجود داره، یک تفاوتی اینجا بسیار مشخصه که علارغم این که جمهوری اسلامی فعالیت های خودش رو در منطقه و در سطح بین الملل افزایش داده، به دلیل اینکه مذاکرات غیر رسمی و پشت پرده با جمهوری اسلامی در جریانه، تلاش کردن که بیان فشار کمتری رو توی بیانیه ها از نظر سیاسی به جمهوری اسلامی وارد کنند. اما اتحادیه اروپا و ایالات متحده پیش از آن در 31 ماه می یک تصمیم متفاوتی رو میگیرند در قبال اوکراین و تسلیح حوثی های یمن، دقیقا به این دلیل که بتونن زحماتی که دارن میکشن، تسلیحاتی که دارن ارسال میکنن، کمک های مالی که دارن انجام میدن به عنوان مثال به اوکراین و اون ضرری که دارن میبینن در منطقه دریای سرخ از اختلالی که ایجاد شده در کشتیرانی در اون منطقه که 12% تجارت جهانی رو تشکیل میده، برای اینکه بتونن با این مسائل مقابله کنن، علارغم اینکه یک سری نرمش هایی در مقابل جمهوری اسلامی دارن، اما در قبال این مسئله به نظر میرسه که یک سیاست بسیار راسخی رو اتخاذ کرده باشن.
آقای مدرس، حالا این موارد و فهرستی که شما بهش اشاره کردید که اتحادیه اروپا و در کنار ایالات متحده انجام دادن، این تحریم ها چقدر میتونه بر روی توان پهپادی ایران و یا رفتاری جمهوری اسلامی در خاورمیانه تاثیر بذاره؟
این تحریم ها متوجه تمام شرکت ها و تمام افرادی میشه که به هر طریق سعی کنن مواد اولیه و اون قطعات اولیه که لازم هست و در صنایع پهپادسازی جمهوری اسلامی داره استفاده میشه رو سعی کنن که از دست جمهوری اسلامی به دور دارن. این هدف عمده و اصلی تحریم ها هست و با این طریق ممکنه که موفق بشن تا حدی اخلال ایجاد کنن در پروسه ساخت پهپادها توسط جمهوری اسلامی، در صورتی که جمهوری اسلامی هنوز موفق نشده باشه که بتونه راه‌های جایگزینی پیدا کنه برای واردات این قطعات، یا اینکه یک سری از اونها رو خودش در داخل کشور بتونه بسازه یا از چین به عنوان مثال بتونه بگیره.
ولی همچنان داره تولید میشه آقای مدرس، هم داره پهپاد تولید میشه و هم رفتار جمهوری اسلامی آنچه که در بیانیه اتحادیه اروپا اومده در منطقه دریای سرخ که از حوثی‌ها داره حمایت می‌کنه، کشتی‌ها در اون منطقه هم همچنان مورد تهدید هستند.
بله دقیقاً همینطوره و این دهنده این هستش که جمهوری اسلامی همونطور که راه‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها پیش از این پیدا کرده بود، این بار هم داره موفق میشه این قطعات رو به شکلی یا وارد کنه یا بسازه برای تولید این پهپادها. از سمت دیگه در مورد رفتاری که فرمودید شما، ببینید این تحریم ها نمیتونن یک بازدارندگی لازم ایجاد کنن در قبال رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی. آنچه که باید به وجود بیاد اصلا وقت گزینه نظامی یا جنگ نیست، اما بازگشت بازدارندگی ایالات متحده به منطقه هست. بازدارندگی استراتژیک به معنی سطحی از بازدارندگی که جمهوری اسلامی به خودش اجازه ادامه این رفتارها رو نده.
آقای مدرس، این اقدام اتحادیه اروپا الان همزمان هست با روی کار اومدن دولت پزشکیان در ایران. دست کم در تبلیغات انتخاباتی آقای پزشکیان گفتگو با کشورهای جهان و از جمله اتحادیه اروپا مطرح بود. آیا این تصمیم اروپا تأثیری بر روی سیاست دولت آینده جمهوری اسلامی در قبال این اتحادیه خواهد داشت؟
نه چون به نظر من از اساسا ساختار جمهوری اسلامیه و بحث برنامه موشکی، برنامه پهپادی، برنامه هسته‌ای، گروه‌های نیابتی، اینها همه بحث‌هایی هستند که به ماهیت جمهوری اسلامی گره خوردن به دلیل اون ساختار بسیار خاصی که داره، به دلیل اینکه یک بازیگر منطقی نیست. اینها بخشی از ماهیت جمهوری اسلامی هست. حالا کارگزار این ساختار که تغییر کرده و تبدیل به آقای پزشکیان شده نمیتونه اساسا در موارد ماهیتی اعمال نظری کنه، کما اینکه حتی نمیخواهد که چنین کند. شما وقتی نگاه میکنید به اولین تماس هایی که آقای پزشکیان برقرار کرده با افرادی که اونها رو رهبران آن چه مینامند که جمهوری اسلامی رو محور مقاومت میخوانه، به این نتیجه میرسید که ایشون از نظر کارگزاری حتی به خود هستی سخت قدرت به مراتب نزدیکتر هست.
شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد در مرکز خاورمیانه در روم ایتالیا بود و ارزیابی داشت به دلایل تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران. شنونده مجله شامگاهی هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما خانه سینما با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به آیین‌نامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضوابط جدیدی برای صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم تعیین کرده ابراز نگرانی کرده است. این آیین‌نامه که هنوز منتظر امضای رئیس جمهور است، به اعتقاد خانه سینما تهدیدی برای آزادی بیان و تولیدات مستقل سینمای ایران به شمار می آید. این نهاد سینمایی هشدار داده که این مصوبه می تواند به تضعیف سینمای ارزشمند ایران و محدود کردن فعالیت هنرمندان منجر بشه. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
در پی انتشار آیین‌نامه جدید با سربرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی در رسانه‌های مجازی، خانه سینما با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری اسلامی ایران و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، این مصوبه جدید را تهدیدی برای سینمای ایران خوانده و نگرانی‌های عمیق خود را نسبت به آن ابراز کرده است. مصوبه‌ای که خانه سینما برای پیشگیری از ابلاغ آن نوشته وظیفه خود می‌دانسته که پیش از امضای این مصوبه و تخریب و تضعیف شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت رئیس جمهوری نسبت به آن هشدار داده باشد. این مصوبه در 12 صفحه و 48 ماده بهمن 1402 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم تصویب شد، اما حالا در انتظار امضای رئیس جمهور جدید است. در بخشی از نامه خانه سینما آمده است که جامعه اصناف سینمایی ایران برای چندمین بار از سال 87 تا کنون تکرار می کند که نگاه سقارت و محجوریت دولت مردان به سینماگران نگاهی واپسگرایانه و غیر اخلاقی است که در متن این مصوبه آمدانه و به غایت به چشم می خورد. بشنویم با هم نظر یک فیلمساز رو در تهران که به دلایل امنیتی صدایش در رادیو فردا بازخوانی شده است.
خلاصش رو بگویم، این مسئله یکی از آرزوهای این آقای خزایی و وزیر ارشاد و این تیم است که تایید این مصوبه را بگیرند. و جالبه که بدونید این ماجرا مال الان هم نیست، تقریبا یک سال و نیم پیش هم چنین جریانی پیش آمد که اعضای صنفی خیلی با آرامش و بدون سر و صدا این قضیه را حل کرد و خب به تعویق افتاد با تلاش‌ها و کارهایی که در خانه سینما از صنف خود ما انجام شد، ولی این آقایون به شدت پیگیرش هستند که این کار را انجام بدهند که تمام اختیارات دیگر تمام و کمال در خدمت و در ید قدرت رئیس سازمان سینمایی باشد که بتواند فرمان بدهد، امر بدهد و عملاً همه سینماگران را به کارمند خودش تبدیل کند.
او در ادامه تأکید کرد که آرزوی اینها جلوگیری از ساخت فیلم‌های مستقل است.
آرزوهای اینها این است که سیستم کارمندی درست کنند که فیلمساز یا رانت حاکمیتی داشته باشد، یعنی از خودشان باشد که فیلم بسازد، یا رانتی داشته باشد از طرف صاحبان ثروت، یعنی بخش خصوصی که عمدتاً فیلمهایی که میبینید میسازند به اصطلاح فیلمهای سرگرم کننده. و خب این دوتا گروه نگرانی هم ندارند برای دریافت مجوز، ولی خب خارج از این حوزه هر کس بخواهد یک فیلم متفاوتی کار کند یا یک مقدار خلاف چارچوب بره، با این سیستم سریعاً جلوش گرفته میشه و محکمه و همه چیز هم در داخل خود ارشاد هم هست.
مصوبه جدید شامل بندهایی است که میتواند تولید و نمایش فیلم در ایران را به شدت محدود کند. یکی از بندهای مهم این مصوبه اختیارات گسترده‌ای را به رئیس سازمان سینمایی عطا میکند که در هر مرحله از تولید آن را متوقف کند، جلوی آن را بگیرد و بدون حکم دادگاه هنرمندان را ممنوع فعالیت کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز به این خبر واکنش نشان داده و نوشته این موقعیت بسیار مهمی برای آقای پزشکیان است که این مصوبه هولناک و ضد آزادی را امضا نکند، چون سینما پادگان نیست و این مصوبه از حق اساسی آزادی بیان در سینما چیزی باقی نمی‌گذارد و چنان است که دولت می‌خواهد به خرج و زحمت دیگران برای خودش فیلم بسازد. تلاش برای تایید این مصوبه از سوی مقامات دولت 13 از جمله وزیر ارشاد در حالی است که در همین راستا چند روز پیش کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه خطاب به مسعود پزشکیان تاکید کردند که مدیریت جدید نباید اجازه دهد نهادهای امنیتی و موازی در سینما دخالت کنند و باید قاطعانه از آزادی اندیشه و عقیده در سینما دفاع کند. همه اینها در حالی است که از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی بسیاری از هنرمندان و اهالی سینما به دلیل حمایت از این جنبش به بهانه برداشتن روسری از سر و یا شرکت در تظاهرات یا انتشار مطالب اعتراضی در فضای مجازی به خاطر تفکر و نظرشان با نگاه‌های امنیتی بارها مورد تهدید قرار گرفتند، ممنوع کار، ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع فعالیت شدند یا بازجویی و بازداشت، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با سه گزارش دیگه: سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جهات مختلف مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته. اما آیا این رخداد که مرگبار هم بوده تأثیری بر نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا خواهد داشت و شاید از آن مهمتر تبعات طولانی مدت آن در جامعه آمریکا چه خواهد بود؟ نخست گزارش همکارم هومن عسکری رو در این زمینه بشنویم.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. حادثه‌ای که همچنان خبرساز است و از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و تحلیل کارشناسان. فارغ از دلایل و انگیزه احتمالی ضارب، آنچه توجه بسیاری را به خود جلب کرده، تبعات احتمالی این رخداد مرگبار بر روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. عرصه‌ای که پیش از این آوردگاه جو بایدن رئیس جمهور دموکراتی بود که با وجود انتقادها اصرار بر ماندن در رقابت دارد و دونالد ترامپی که بر اساس نظرسنجی‌ها پیش از این حادثه هم بخت پیروزیش بیش از رقیب بود. در ساعات اولیه بعد از سوء قصد به جان 45مین رئیس جمهور آمریکا، برخی تحلیل‌ها و انبوه پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی و البته پیام شخصیت‌ها حاکی از آن بود که نتیجه بیدرنگ سوء قصد به جان آقای ترامپ ایجاد همدلی به نفع او و بهبود بختش برای بازگشت به کاخ سفید بوده است. امیر مصدق کاتوزیان، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، یکی از کارشناسانی است که باور دارد نتیجه نخستین تیراندازی به سوی دونالد ترامپ و زخمی شدن او ایجاد همدلی به نفع او بوده است. آقای کاتوزیان پیشتر به رادیو فردا چنین گفته بود:
ما در آستانه گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواه هستیم و چون این پیش بینی میشه که میزان حمایت مالی که بر اساس این اتفاق سوء قصد بشه برای ترامپ جمع کرد در اون گردهمایی مقداری خواهد بود که بتونه بهش کمک بکنه که بر بایدن شاید بتونه پیروز بشه.
اما اونطور که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، حملات خشونتبار علیه سیاستمداران در آمریکا در گذشته لزوماً به ایجاد همدلی جمعی و پیروزی آنان در نبردهای انتخاباتی منجر نشده است. متیو دالک، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین می‌گوید:
تئودور روزولت در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 1912 هدف گلوله قرار گرفت، اما در انتخابات شکست خورد. سوء قصد به جان رئیس جمهور هری ترومن در 1950 هم مانع شکست حزب دموکرات در انتخابات میان دوره اون سال نشد. دو سوء قصد هم علیه جرالد فورد در سال 1975 رخ داد، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد بازنده شد.
اما اگر آنچه در 23 تیر ماه 1403 خورشیدی در شهر کوچک باتلر در ایالت پنسیلوانیا پیش آمد در نهایت به نفع دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه هم نباشد، به باور شماری از کارشناسان نمیتوان از تبعات و پس‌لرزه‌های آن در اجتماع آمریکا چشم پوشید. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
فکر میکنم با توجه به اینکه فرد ضارب یه جوان 20 ساله است و به حال یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی آمریکا رو بهش سوء قصد کرده، نشون میده که واقعا میزان خشونت و تنفر از همدیگه چقدر بالاتر ممکنه رفته باشه.
متیو دالک، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به باور او چرخه خشونت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به سوء قصد به جان آقای ترامپ محدود نخواهد
بود.
خشونت خشونت میافرینه و اینجوری نیست که یک حمله خشنی انجام بشه و بعد یکو همه چیز آروم بشه. برای همین فکر میکنم که این حمله در ماه‌ها و سال‌های آینده کشور رو به ورطه خطرناک‌تری میکشونه.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 15 آبان ماه 1403 برگزار خواهد شد و تا آن زمان هنوز چندین ماه باقی است و در سیاست روزها بلکه ساعت‌ها و دقایق تعیین کنندند. بنابراین جدایی از تحلیل‌های صاحب نظران و نظرسنجی‌ها، شاید هنوز برای پیش‌بینی نتیجه نهایی تعیین قدرتمندترین رهبر جهان کمی زود باشد.
گزارش همکارم هومن عسگری بود درباره تبعات طولانی مدت سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده. و در این زمینه باز هم بشنویم، با وجود تلاش‌های متعدد برای روشن شدن ابعاد این سوء قصد، دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا، همچنان انگیزه عامل این سوء قصد مشخص نیست. از توماس کروکس چه می‌دانیم؟ موضوع گزارش همکارم شاهین بشیریه.
FBI، اداره تحقیقات فدرال آمریکا، در آخرین گزارش مربوط به سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، ضمن تأکید بر اینکه انگیزه فرد ضارب از این اقدام همچنان نامشخص است، همچنین افزود هیچ مدرکی مبنی بر اینکه توماس متیو کروکس، مزنون تیراندازی به دونالد ترامپ، به عنوان بخشی از یک گروه بزرگتر فعالیت می‌کرده، وجود ندارد. به گزارش روزنامه محلی پیتسبورگ تریبیون ریویو، سوابق رای دهندگان ایالتی در پنسیلوانیا نشان می‌دهد که او به عنوان یک جمهوری خواه برای رأی‌گیری امسال ثبت نام کرده بود. با این حال وی در سال 2021 به اکت بلو، یک کمیته اقدام سیاسی که برای سیاستمداران دموکرات پول جمع‌آوری می‌کند، مبلغ $15 اهدا کرده بود. توماس کروکس دو سال پیش در سال 2022 از دبیرستان اتل پارک، حومه پیتسبورگ در پنسیلوانیا، فارغ التحصیل شد و جایزه ستاره $500 از سازمان ابتکار ملی ریاضیات و علوم دریافت کرد. کروکس 20 ساله در زمان ارتکاب سوء قصد به عنوان کارگر آشپزخانه مشغول کار بود، اما دست کم برای یک سال در یک باشگاه تیراندازی عضویت داشت. به گفته کارآگاهان، کروکس با یک تفنگ نیمه اتوماتیک AR-15 به سوی آقای ترامپ تیراندازی کرد. حادثه‌ای که در آن یک نفر از حاضران کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. محل استقرار کروکس در 130 متری محل سخنرانی آقای ترامپ بود. پلیس معتقد است که اسلحه به کار رفته در این حمله متعلق به پدر توماس ماتیو کروکس بوده و دو منبع بدون ذکر نام به اسوسییتد پرس گفتند که پدر توماس این سلاح را 6 ماه پیش خریداری کرده بود. خانواده کروکس گفتند که در زمینه این پرونده با پلیس فدرال همکاری می‌کنند. آنطور که رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند، کروکس تیشرتی بر تن داشته که نشانه یک کانال یوتیوب بر آن نقش بسته بود، کانالی که میلیون‌ها مشترک دارد و ویدیوهایی را در مورد اسلحه‌ها و وسایل انفجاری مختلف نمایش می‌دهند. یک روز پس از رویداد شهر باتلر، مقام‌های پلیس فدرال به شبکه خبری CBS گفتند که برخی ادوات مشکوک هم در خودروی متعلق به کروکس کشف کردند. CBS میگوید که کروکس دستگاهی را به همراه داشته که به آسانی در دسترس است و میتوانسته به او در فعالسازی بمب کمک کند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
و گزارش آخر این که شانن دوهرتی بازیگر آمریکایی پس از سالها مبارزه با سرطان درگذشت. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
شانن دوهرتی بازیگر آمریکایی و ستاره‌های تلویزیونی دهه 90 میلادی در سن 53 سالگی و بر اثر سرطان درگذشت. لزلی اسلون سخنگوی خانم دوهرتی در بیانیه اعلام کرد که او روز شنبه 23 تیر ماه و در کنار عزیزانش جان باخته است. دوهرتی بیش از 4 دهه به عنوان بازیگر فعالیت می‌کرد. او بیشتر به خاطر بازی در نقش برندا والش در 4 فصل از سریال بیورلی هیلز 90210 شناخته می‌شود. این سریال که از سال 1990 تا 2000 از شبکه فاکس پخش می‌شد، گروهی از نوجوانان در بیورلی هیلز آمریکا را نمایش می‌داد که با مسائل خانوادگی و روابط خود مواجه می‌شدند. شانن دوهرتی همچون شخصیت برندا والش به سرکشی شناخته می شد و بعد از 4 فصل در حالی سریال 90210 را ترک کرد که رسانه ها بد اخلاقی و دشواری کار کردن با او را دلیل اخراجش عنوان می کردند. سالها بعد او در پادکست خود توضیح داد که مشکلات شخصیش در آن زمان بر روی کار و حرفه‌اش اثر گذاشته بود.
There were really hard moments for me towards my last season. I was in a really horrible marriage.
خانم دوهرتی در پادکستش گفت که در طی 2 فصل آخر همکاریش با آن سریال دوران سختی را پشت سر می‌گذاشت و در ازدواجی وحشتناک به سر می‌برد. با این حال شانن دوهرتی برای دوستداران ایرانیش بسیار پیش از آن و زمانی که در 11 سالگی در نقش جنی وایلدر در سریال خانه کوچک بازی می‌کرد شناخته شده بود. دوبله فارسی این سریال در دهه 50 و 60 خورشیدی بارها از تلویزیون پخش شده بود و در سالهای اخیر نیز در شبکه تماشا تکرار شده است. شانن دوهرتی در سال 2015 اعلام کرد که به سرطان پستان مبتلا شده و پس از مدتی پرتو درمانی و شیمی درمانی در سال 2017 اعلام کرد که بیماریش در حال بهبود است. اما 2 سال بعد سرطان بازگشت. خانم دوهرتی در این سالها فعالانه درباره مبارزش با سرطان صحبت می کرد و مسیر خود را در شبکه‌های اجتماعی مستند می‌کرد. او در ویدیوی اینستاگرامی در ژوئن سال 2023 اعلام کرد که سرطان به مغزش گسترش یافته، اما گفت که هنوز از زندگی کردن سیر نشده و به مبارزه ادامه خواهد داد. شانن دوهرتی همچنین یک فعال پرشور حقوق حیوانات بود و کتاب زندگی نامه‌اش به نام سرسخت که در سال 2010 منتشر شد، جوانان را تشویق می‌کرد که با نگرش مثبت و اعتماد به نفس زندگی کنند.
Thank you.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.